أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. توفیق نیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها، در محضر آیات بیانات قرآن سوره مبارکه کهف را خدمت عزیزان مطرح میکنیم. آیه این که تلاوت شد الان، آیه این شماره 83 و انشاءالله 84 و آیات بعدی که به حول قوه الهی مطرح خواهد شد. از ابتدای این سوره مبارکه بازگو شد که در مجموعه این 110 آیه این که ارائه خواهد شد، حضرت باری تعالی 3 و به نوعی با یک قدری مساهمه 4 حکایت رو بازگو می فرماید. ماجرای اصحاب الجنه خوب یه نکته آموزشی اعتقادی اخلاقی و توحیدی حکایت مختصری بود که گفتیم، اما 3 ماجرای مهم اصحاب کهف، موسی و معلم او و سومین آن ذوالقرنین، بخش بسیاری از آیات این سوره مبارکه رو به خود اختصاص داد و توفیقی بود که به حمد الله 2 حکایت اون رو بازگو کردیم که دیشب قسمت انتهایی حکایت موسی و معلم اون رو هم خواندیم و به پایان رسید. اما از این آیه که تلاوت شد، ماجرای ذوالقرنین آغاز می شود. من سعی میکنم محضر اون باره که دوستان ابتداعا یه بخش هایی از آیات بینات این سوره مبارکه رو بازگو کنم و انشاءالله بعد بررسی خواهیم کرد ببینیم آیا لازم هست یا لازم نیست، آیا واقعا ما نیاز به شخصیت حقوقی این کسی که خداوند در قرآن بازگو میکند داریم یا شناخت شخصیت حقیقی اون هم مد نظر است. انشاءالله بررسی میکنیم ببینیم تا خداوند چگونه توفیق دهد. اما شروع ماجرا این چنین است که ویسالونک، فعل یسالونک مضارع است، مدام میپرسند، نه یک بار، یعنی به شکل استمراری پیامبر از تو میپرسند، از تو سوال میکنند، عن سأل، عن وقتی سوال با حرف ان متعدی می شود به معنای سوال علمی است. خوب دقت بفرمایید، ما در قرآن کریم گاه سوال داریم نه به معنای پرسشگری بلکه به معنای تقاضای مادی، یعنی چیز خواستن. سوال هنگامی که با حرف ان میاد نه، به معنای پرسشگری است، یعنی طلب علمی است. میگیم سوال استعلامی در قبال سوال استعطایی، یعنی سوال برای عطا. هنگامی که سوال بدون حرف جر متعدی میشه یا با من میاد، نوعا جنبه مادی پیدا میکند، اما با حرف عن نه، فقط به معنای دانستن و چیز پرسیدن است. مجموعه این موارد رو که در قرآن نگاه میکنیم قریب 14 موضوع عزیزان که یسالونک عن المحیض، یسالونک عن الیتاما، یسالونک عن الاحلا، یسالونک ماذا ينفقون، 14 موضوع رو در قرآن میبینیم که اینها مرتب یسألونک عن الساعه از نبی مکرم پرسیده شده است و در پی پاسخ بودند جماعتی. ریشه این سوال ها چیست؟ هنگامی که به دقت نگاه میکنیم عزیزان، بخشی از این سوال ها سوال های پیچیده است، یعنی اینها سوال هایی نیست که هرگز ابدا جامعه پیرامون پیامبر هیچ اطلاعی از این حرفا داشته باشند و بدونن که این موضوعات چیز و دغدغه اونها باشند که بخوام بیان از پیامبر سوال کنند. اصلا چنین چیزی وجود نداشته است. این جامعه عربی که جسم خودش رو نفهمیده است چطور سوال میکند یسألونک عن الروح؟ ای کجا از روح میخواد سوال کند؟ روح چه میداند چیست که چنین چیزی رو بپرسد؟ الان عرض میکنم. چه میداند ذوالقرنین چیست، خوردنیست یا پوشیدنیست که سوال کند یسألونک عن ذوالقرنین؟ حالا بعد ممکنه در بعضی از مسائل سوال کنه یسألونک عن شهر الحرام، کالا این ماهای حرام چطور و چنو، اما بعض از این موضوعات موضوعات پیچیده است. مشخص میشه که ریشه این سوالها ربطی به مردم جامعه عرب ندارد. به تعبیر امروز ما اینها فرامرزیه، از سوی دیگری آمده است. اینها یه پرسش هایی است که از جامعه فرای جامعه عرب به اونها منتقل شده است. از کجا؟ بسیاری از اینها ریشه یهودی دارد، یعنی از جماعت یهود نشأت می گرفت. اونها یه سوال هایی رو در آمد و شد های به مدینه با توجه به فضای یهودی مدینه منتقل می کردن به مسلمون ها برای آزمون پیامبر، برای اینکه این پیامبر رو بشناسن، چی می داند نمی داند، تا کجا شخصیت او و اطلاع اوست، می اومدن در چنین سوال هایی رو مطرح می کردن. بعضی از اینها انحرافی بود، بعضی ها سوال انحرافی نبود، اما آنچه مهم بود پاسخ قرآن بود در قبال این سوال ها که پیش بینی اون رو خداوند سبحان کرده است در کلام خویش که باید پیامبر هم همان گونه که ذات حق می خواهد جوابگو باشد. این سوال هم از اون 14 تاست. و یسألونک عن ذوالقرنین، پیامبر سوال میکنن از تو پیرامون ذوالقرنین. ذی، زو، با توجه به این که حرف ان در اینجا اومده، کلمه زو حالت رفعی اون تبدیل به جری شده، شده ذی. یعنی چی؟ زو یعنی دارا، دارنده. ذی به همون معناست. سوال میکنن از تو از کسی که دارای دو قرن است. دارای دو قرن است. قرن چیست در کلام عرب؟ یه معنای قرن، قرنه، همان است که در ذهن شما می آید، یعنی یه پاره از زمان طولانی را قرن می گویند. ما یه قرن صغیر داریم، یه قرن کبیر داریم. قرن کبیر 100 سال است، قرن صغیر 30 خورده است. یه معنای قرن این میشه. به این معنا اگر بگوییم پس ذوالقرنین یعنی کسی که دارای دو قرن است، یعنی کسی که قریبا 200 سال مثلا عمر کرده است حدودا، این یک معناست. احتمال دومی که در لغت عرب در کلمه قرن داریم، قرن به معنای اطراف حواشی، این سو و اون سو، اقطار، قطر، با قرن یه معنا دارد. به این معنا ذوالقرنین یعنی کسی که دو قطب، دو سو، اقطار، اطراف را دارندگی دارد، یعنی یه تصرف و تملکی بر پهنهای گستره مختلف اطراف و زمین دارد. این هم معنای لغوی رو من دارم عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. سومین معنایی که وجود دارد قرن یعنی برجستگی، قرن و شاد. اون برجستگی که روی سر بعض از حیوانات وجود دارد به اون قرن میگویند. شما بفرمایید شاخ، ممکن است ما در پارسی یه چنین چیزی مثلا بگوییم. ذوالقرنین یعنی دارای دو برجستگی. این معنای لغوی کلمه ذوالقرنین واژه رو عرض میکنم. البته تمام اینها فرض بر این هست که این کلمه عربی باشد، با توجه به این که زو اومده قرنش هم عربی باشه، به این معنا باشه. اما اگر بعض از احتمالات رو خواستیم بگیم که دیگه وارد این بحث نمیشم، پیچیدگی های اقتضا میکنند که این کرن اگر باشه، قرن نباشه، کرن باشه، کرن باشه، از زبان های دیگه باشه، این یه چیزای دیگه ایست که بماند در جای خودش، باید اینها باز تأمل بشه. اما یسالون که عن ذلقرنین، این ذلقرنین معنای لغوی، پیامبر سوال میکنن از این شخصیت. مشخص میشود که ذلقرنین با همین واژه و عنوان یک کس شناخته شده ای بوده است برای سوال کنندگان و برای پیامبری که پاسخ میدهد، لذا با همون کلمه پیامبر پاسخ میده، اسم رو عوض نمیکنه رسول خدا. ها، منظور شما فلانی است؟ نه، پیامبر با همون عنوان ذلقرنین پاسخ رو میدهد. قل سأتلو علیکم منه ذکرا، بگو پیامبر به اذن خداوند که سأتلو، به زودی من اتلو علیکم منه، از آن ذلقرنین یاد و ذکری را برای شما بازگو میکنم. کلمه سأتلو از ماده تلو گرفته می شود، تلاوت را از همین معنا می آورید، اون خواندن پیگیرانه. اگر حضرت عالی گاهی حال و هوایی دارید، سراغ قرآن می روید، باز می کنید، یه سوره هم می خونید، صدق الله العلی العظیم استفاده می کنید، قرائت قرآن می کنید، اما تلاوت قرآن نمی کنید. تلاوت قرآن اون شیوه یا خواندنی است که قرآن از دست شما نمی افتد، یعنی خواندن متصل و مستمر. اگر پیگیرانه قرآن می خونید، نام این تلاوت است. اگر میخونید، حالا ممکنه گاهی فکر کنید گاهی فکر نکنید، قرائت است. اما اگر بخونید و در اون تأمل جدی بکنید، حس مسئولیت بکنید، نام این تلاوته. لذا بدون تردید مقام تلاوت بالاتر و بعد از قرائت. فقر اومات یسر من القرآن، تا میتوانید قرائت کنید. اما انا اتلو القرآن، اون تلاوت قرآن، حق تلاوت قرآن، اون چیز بالاتری است و مقام فراتری دارد. فرمود که سأتلو، بگو من پیگیرانه این مطلب رو بر شما خواهم گفت به دقت و بازگو میکنم یادی از آن ذلقرنه. حالا این اجازه بفرمایید من همونطور که عرض کردم یه بخشی از آیات رو طی کنیم، با هم بررسی کنیم، به حول و قوه الهی برمیگردیم با توجه به آیات. ما هم انشاءالله سعی میکنیم که اگر لازم بود شخصیت حقیقی ذلقرنین رو در کنار شخصیت حقوقی اون یه مورد مداقه و دقتی قرار بدیم. فرمود نام کناله فی الارض و هاتیناه من کل شیء سببا. پس مشخص میشه از اینجا دیگه معرفی ذلقرنین توسط خداوند آغاز شد. فرمود انام، همانا به درستی که ما، یعنی خداوند میفرماید، همانا به درستی که ما، مکناله فی الارض و هاتیناه من کل شیء سببا، ما مکنا، مکنه اون جاگیری و تسلط و تصرف رو میگویند. مکنت، این رو اصطلاح رو ما به کار میبریم خودمون، از مکان میآید، از این که کسی مستقر در جایی باشد، تصرف در جایی بکند. فرمود مکننا له فی الارض، ما این مکنت، تصرف و چیرگی رو در زمین به ذلقرنین دادیم. و آتیناه من کل شیء سببا، و از هر دست و چیز و هر زمینی اسباب اون رو برای ذلقرنین، سبب همان اسباب است، فراهم کردیم. میدانیم که خداوند سبحان هنگامی که به بنده میخواهد محبت کند و کاری به دست او جاری شود، مقدمه چینی اسباب رو براش فراهم میکند. خیلی حدیث نغز زیبایی است، اذا اراد الله بعبده خيرا حي له اسبابه. هنگامی که اراده میکند خداوند که به یه بنده او خیری برسد، حي له اسبابه، کاری میکند ذات باری تعالی که گاهی بساط عیش خودش جور میشود، اسباب رو خداوند فراهم میکنه برای انسان. این خیلی مهم است. زمانی خدمت دوستان اشاره کردیم، وقتی اسباب برای انسان جفت و جور میشه در رسیدن به یک کاری، مقصدی، هدفی، برنامه‌ای که در ذهن انسان وجود دارد، نام این رو در قرآن چه میگوییم؟ توفیق. نام این توفیق است. و ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و الیه انیب. وفق، جور شدن، وقتی اسباب و ابزار جور میشه برای انسان. نقطه مقابل توفیق چیست؟ خذلان، یعنی به هر دری که میزنی اسباب و مقدماتی که لازم داری فراهم نمیشود. نام این خزلان است. فرمود مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا، در هر زمین. حالا من کل شیء نمیشه گفت من کل شیئی که خدا آفریده است، نه، من کل شیئی که این ذوالقرنین با او سر و کار دارد، من کل شیئی که در مسیر کار این ذوالقرنین است که در آیات بعدی توضیح داده میشه خدمت دوستان عزیز. پس خداوند اسباب و مقدمات رو برای این انسان فراهم کرده است، مکنت دارد. این رو شما و کذالک مکننا لیوسف فی الارض، در مورد یوسف اون مکنتی که خدا به یوسف داده است چیست؟ اقتدار سیاسی است، اقتدار حاکمیتی است، قدرت اجرایی است. مکننا له فی الارض، این ذوالقرنین یک کسی است که حاکمیت سیاسی دارد، اقتدار دارد و حکومت و حاکمیتی هم که دارد اسباب کار برای او مهیاست. و آتیناه من کل شیء سببا، فقط بر سببا. خیلی زیبا و لطیف قرآن بازگو می کنند این ذوالقرنین ات با سببا، این اسباب کار را پیگیری کرد. یعنی چه؟ یعنی از امکاناتی که در اختیار او بود کاملا برخوردار، بهره‌مند و به کار بست و استفاده کرد. خب این نکته خیلی مهمی است. گاهی خداوند اسباب رو جور می کند، اما این تنبلی ها و کسالت ها و سستی ها اجازه نمی دهد. الفرصت و تمر رو مر صحاب. گمان نکنیم، اینو در خطبه قاصعه خدمت دوستان عزیز این جمله امیرالمومنین رو گفتیم، لیس بین الله و بین احد من الخلق حواده، بین خدا و هیچ کدام از بندگانش خویش و قومی نیست، بین خداوند و هیچ کدام از بندگان اعتبار خاصی نیست. یعنی خداوند در توجه به بندگانش کسی رو دون کسی لحاظ نمی کند. اگر فضلیست، تفضلیست، عنایتیست، فزونتر، بهره بالاتری کسی می برد، به دلیل رفتار و اعمال خود انسان هاست که این اتفاق می افتد و چنین چیزی دست می دهد و خداوند رشد بیشتر، لطف بیشتری به یه انسان می کند. پس اسباب رو خدا مهیا کرده است، بستگی دارد که ما از این اسباب چگونه استفاده کنیم. استحضار دارید گاهی وقتی بحث جهل مطرح میشه سریعا گروهی میگن الجهل عذرون، جهل عذره، اگر من نمیدانم خوش آنان که اشتر میچرانند، خوش آنان که هر از نر ندانند، خوش آبا حال اونها که نمیدانند و بالاخره اطلاعی ندارند و الجهل عذرون، جهل هم عذر است و تمام. نه اینطور نیست. ما بزرگان تقسیم میکنن دو جهل داریم، ما دو جاهل داریم، یه جاهل قاصر، یه جاهل مقصر. یه جهلی داریم که اسباب رسیدن به آگاهی برای او فراهم نیست، الجهل عذرون، اینجا درست است و واقعا عذر داری این جاهل. اما گاه نه، یه جاهلی است که اسباب مهیاست اما استفاده از این اسباب نمی کند. امکان این هست که مطلع بشه، امکان این هست که دستی به دامن صاحب علمی و صاحب نظری ببرد و مشکل ذهنی خودش رو حل کند. فردای قیامت به نص صریح روایات، حتی این رو مرحوم آقای آخوند در کفایه به بهانه یه بحث اصولی این رو مطرح می کند که هل لا تعلمت حتی تعمل، این روایت رو مطرح می کند که گریبان عده‌ای رو میگیرن میگن چرا این کارو میگه، نمیدونم خدایا، نمیدونستم، من جاهل بودم. بعد میگن هلا تعلمت حتا تعمل، چرا نرفتی بدونی که عمل کنی؟ هنگامی که امکان دانستن باشد هرگز عذر مقبول نیست و کسی نمیپذیرد، ذات حق نمیپذیرد، نه عقلا نمیپذیرند چنین چیزی رو. خب پس اگر اسباب آمد عمده اینه که انسان پی اسباب رو بگیرد عزیزان، و الا بدونید از چه خواهد رفت. بارها این آیه رو گفتیم، تکان دهنده است که تکرار میکنم خدمت دوستان، ذالک بان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. قانون خدا این نیست، سنت الهی نیست که اگر اسبابی رو برای شما مهیا کرد، نعمتی رو به شما داد، هرگز از شما بستاند و بگیرد، امکان نداره. خدا اسباب و نعمتی رو که به کسی داده است نمیگیرد، مگر ما پس بزنیم، مگر ما نعمت رو از دست بدیم. ذالک بان الله لم یک مغیرا، خداوند تغییری نمیده، نمیگیرد از ما. این ما هستیم عزیزان که نعمت را ترد میکنیم و جوری عمل میکنیم که تشرید و نعمت یعنی نعمت رو فراری میدهیم، از خودمون دور میکنیم و این تغییری است که ما ایجاد میکنیم. فاتبع سببا، این سبب و اسبابی رو که خداوند در اختیار ذوالقرنین قرار داده شده بود گرفت، استفاده کرد، پیگیری کرد به این شیوه که حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تقرب فی عین حمعه و وجد عندها قوما قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا. تا اونجا رسید کار، اذا بلغ مغرب الشمس، ذوالقرنین رسید به جایی که محل غروب خورشید است، جایی که خورشید در آن فرو می رود. وجدها تقرب فی عین همه. من بنا رو بر این میگذارم خدمت دوستان عزیز که فعلا یه مروری به آیات داریم، حالا شرح و بسته بیشترش رو اجازه فرمود که انشاءالله باز در نگاه بعدی و مرور بعدی که داریم عمیقا خدمت بزرگواران مطرح میکنم. فعلا یه مروری میکنیم، در دوره بعدون باز بعض از نکات رو باید متذکر بشم. فرمود رسید به اونجا که اذا بلغ مغرب الشمس و جدها تقرب، خورشید رو یافت، یعنی مواجه شد با خورشید در این سمت و ناحیه مغرب، که تقرب و فی عین همه، که خورشید فرو می رفت در چشمه همه. کلمه همه، باز خدمت دوستان اخیراً عرض کردم که این واژه به طور کلی با تمام اشتقاقاتش حرارت و گرما را می رساند. همه، حالا ببینید ممکنه حتی با میم مضاعف یا با یا، اما دو تا حرف اصلیش ه و میم که این باشه این معنا رو میرسانن، یعنی چشمه آب گرم معدنی به سرعین اردبیل و چشمه های آب گرم سرعین همه گفته میشه. همیم از همین ماده میاد، حما، تب 38 درجه 39 درجه 40 درجه رو میگن حما در کلام عرب. هر کجا این واژه همیمیه و مشدد اون حتی به کار برده میشه گرما و حرارت رو میرساند. دید خورشید فرو میرود در یه آبهای گرمی، در یه آبهای گرمی. خب این یه تعبیر بسیار زیبای لطیفی است که به عینیت میبینیم، یعنی خداوند تصویرگری میکند. گاهی شما ممکن است براتون پیش اومده است بالاخره کنار دریایی نشستید، وقتی نگاه میکنید دمدم غروب رو بررسی میکنید، تا اون لحظات آخر که خورشید فرو میرود و شعاع خورشید هم به دنبال خورشید فرو میره و از چشمتون گویا این که خورشید درون دریا فرو رفت. این حس کرویت زمین کاملا این نتیجه رو به ما میده، این خورشید پشت کوه فرو میرود، این خورشید در دریا فرو میرود و حتی در دشت، فرقی نمیکنه. دید خورشید را فی عین همه، در یه چنین آبهایی و در یه چنین منطقه خورشید، یعنی تا جایی رفت که مواجه با چنین جغرافیایی شد. و وجد عندها قوما، و یافت در نزد اون منطقه و اون مغربی که رفت و چنین شرایطی رو دید قومی را برخورد کرد با یه جماعت و مردمی که قلنا یا ذوالقرنین، ما گفتیم. خوب دقت بفرمایید، قلنا، ما یه پروردگار گفتیم ای ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا، میتوانی اینها رو عقوبتشون کنی، برخورد شدید با اینها بکنی، میتونی ملاطفت با اینها بکنی، یعنی هر دو اختیار رو به تو میدیم، بسنج ببین کدام وظیفه است و چه باید بکنی. التفات میفرمایید. خب قلنا یا ذوالقرنین، ما گفتیم به ذوالقرنین. ابتداعاً به ذهن میاد که این قلنا، ما به ذوالقرنین گفتیم، پس شاید کم کم خداوند داره شأن و رتبه ذوالقرنین رو بالا میبرد. این ذوالقرنین یک کسی است که خدا با او گفتگو میکند و به او سخن میگوید، پس طبعاً شاید این جناب ذوالقرنین در میان و در ردیف و سلسله انبیاء الهی وجود داره. آیا از این هاست؟ این پیامبری است که قلنا یا ذوالقرنین خداوند به او گفته است؟ این کلمه نمیتواند دلیل این بحث باشد، به دلیل اینکه استهزار دارید سخن گفتن خداوند با همه پدیده های خلقت و انسان ها شکل میگیرد. قول الهی به معنای وحی نبوت نیست. و قلنا یا نارو کونی بردن و سلاما، و آتش گفتیم ای آتش بر ابراهیم خنک و آرام باش، خب قلنا یا نارو، خدا با آتش هم سخن میگوید، آتش که مقام نبوت پیدا نمی کند. این که قول خدا را مستقیما به کسی در قرآن ببینیم اثبات نبوت و رسالت نمی کند. یه پله بالاتر، حتی وحی، شما استهزار دارید وحی در قرآن، یه وحی انبائی است، یعنی یه وحی که موضوع اون رسالت است، تمام. و اوحینا الی موسی، این بحث پیامبران الهی است، اما مادون اون شما سلسله مراتب پایین تر وحی رو دارید. و اوحینا الی ام موسی، ما به مادر موسی وحی کردیم، خب میبینید مادر موسی که مقام نبوت ندارد. و اوحا ربک الی النحل، پروردگار تو به زنبور عسل وحی میکند. و اوحا فی کل سماء امرها، خداوند به آسمان و زمین وحی میکند، به جمادات به نظر ما، به حیوانات وحی میکند ذات باری تعالی، به انسان غیر نبی وحی میکند مانند مادر موسی، به انبیا هم وحی میکند. اون وحی پیامبران الهی وحی انبائی و رسالتی است، یعنی محتوای اون وحی رسالت الهی است، اما مادون اون آموزش خفی، انتقال ظریف زیبایی است که خداوند به هر موجودی بر اساس شعورش عنایت می‌فرماید. حالا ممکنه این رو ما در حق انسان غیر نبی و غیر رسول از این وحی تعبیر به چه می‌کنیم؟ الهام می‌فرماییم. ممکنه القاء به قلب و جان باشد و الهام باشد، فالملهمات باشد، یه الهامی به وجود می‌آید، کاملا دقیق و درست است. و این ذهن و وجود انسان مستعد الهامات الهی است عزیزان، شوارق ربانی، خواطر الهی. این الهامات در وجود جان و دل انسان کاملا ملموس و روشن. هر مقداری که دل پاکیزه تر، شایسته تر و عاری و خالی از غیر خدا و کدورت ها باشد، آمادگی این رو دارد که ذات حق بتواند بر این دل و الهامات خودش رو متوجه چنین انسانی بکند. پس کلمه قلنا به تنهایی نمیتواند دلیل این باشد که آقای ذوالقرنین این بزرگوار مثلا نبی باشه. البته عرض کردم اینا رو بگذارید در دور بعد و نگاه بعدی خواهیم گفت. اینجا گرهشو باز کردن از وجود نازنین امیرالمومنین، از نبی مکرم با واسطه. سوال شد آیا ذوالقرنین نبی بود؟ هم در نه، ذوالقرنین پیامبر نبود، جز انبیاء الهی نبود. فقط یه جمله میگم که ذهنتون خیلی مشغول نباشه. قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب، خب این شرایط با تو، انتخاب با تو، اما این ذوالقرنین یه انسانی است که قوه تشخیص دارد. استهزار دارید، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خدای سبحان ما را به دو چیز در نظم و نسق بخشی به جامعه دعوت میکنند، یعنی بر اساس دو الگو ما باید عمل کنیم، دو رویه رو پیش بگیریم، گاه به عدل عمل میکنیم گاه به احسان، ترویج دین به هر چه زمان اقتضا کند، گاهی به کشتن و گاهی به کشتن است، کجا زمینه عدل باشه کجا زمینه احسان باشه، هر کدام در جای خود زیباست عزیزان. اونجا که باید عادلانه برخورد کرد، به تعبیر امیرالمومنین احسان نارواست، نباید به انسان عمل کنی، نباید به جود عمل کنی، اونجا که جای عدل است. اما همه امورات با عدل منظم نمی شود. در بسیاری از موارد است که رفتار انسانی نباید به گونه‌ای باشد که با اون دقت‌های منطبق بر عدل و عدالت رفتار بشه. گاه زمینه احسان است. دست ما رو خدا در هر دو زمینه باز گذاشته است. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، به ادامه آیه شریف. جناب ذوالقرنین شما ببین شرایط چیست، با یه عده اگر باید با عادلانه رفتار کنی، پاسخ اینها رو به عدالت بده، تمام. اما اگر عده استحقاق اون رو دارن از این مردمی که با اینها برخورد میکنی، که باید احسان کنی در حقشون، فرصت به اینها بدی، اینها میتوانن تغییر در خودشون ایجاد کنن، شرایط بهتری رو پیدا کنن، بسم الله. ما گفتیم یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا، همین دو بیانی که عرض کردم، یا رویه عادلانه یا رویه محسنانه، یا اینها رو میتونی عقوبت کنی، یا این که در میاد تتخذ فیهم حسنا، یه روش محسنانه و حسنی رو پیش بگیر و با اینها عمل کن. قال، فاعل این قول چیست؟ ذوالقرنین. قال، اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. بله، ذوالقرنین هم همین کار رو انجام میدهد، همین رویه رو پیش میگیرد. گفت اما اون کسی که ظلم میکند و ظالم است، به ستم و ظلم ادامه میدهد، فسوف نعذبه، ما به ظالم فرصت نمیدیم، ظالم رو سزای ظلمش رو خواهیم داد. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، وقتی باب تعدی بود پاسخ تعدی رو خواهیم داد. البته استهزار دارید، حالا دیگه اینجا جای این بحث نیست. در منطق قرآن میبینیم، اگر شما در مواردی میبینید که اگر ظلمیست ما از ظلم میگذریم و قرآن توصیه به گذار از کنار ظلم میکند یا بخشش یه ظلمی و یه ظالمی رو میکند، این در جاییست که 100% آثار سازندگی اون، آثار به اصطلاح اجتماعی اون فزونتر از پاسخ دادن ظلم باشه. یعنی جاییست که ما اثر اصلاحی داریم. اگر واقعا با یه گذشت از یه ظلم ممکنه یه اصلاح کلی، یه نتیجه کلی در شخصیت یک انسان و یه گروهی باشه، بله ممکنه اینجا ما از حقوق شخصی خودمون هم بگذریم و خداوند هم در بعضی از موارد بگذرد. و الا خیر، اصل اولی پاسخ دادن ظلم است. گفت اون کسی که ظلم میکند فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه، ما عقوبتش رو میکنیم، سزاش رو میدیم. ثم يرد الى ربه، اونگاه به سوی پروردگارش خواهد رفت، یعنی مال دنیاست. فيعذبه عذابا نكرا، و اونگاه این چنین کسی در قیامت هم از سوی خداوند به عقوبت میرسد، اون هم عذاب نکر، عذابی دشوار سنگین با عقوبتی متناسب با عمل و ظلمی که ظالم دارد. یعنی اون قانون کلی الهی این است، بالاخره خیلی از اعمال عزیزان سزای دنیوی خودش رو دارد و سزای اخروی خودش رو دارد. بله، عقوبت دنیا نمیتواند قابل سنجش با عقوبت جهان آخرت باشه. پاره از اعمال خداوند در همین دنیا سزای نیک انسان رو میدهد، اما این سزای نیک با اون جزای نیکی که در جهان آخرت داده میشه هرگز سنخیت نداره. اما این طور نیست که در دنیا هیچگاه بازتاب عمل انسان به خود انسان برنگردد. گاه به شکل تشریعی، گاه به شکل تکوینی این بازتاب رو میبینیم. فیعذبه عذاب النکر، و اما من آمن و عمل صالحا، اون کسی که به ظلم عمل میکند چنین چیزی در انتظار اوست. و اما من آمن و عمل صالحا، اما اون کسی که ایمان آورد، عمل صالح انجام داد. ابتداعا فرمود ظلم، اما اینجا فرمود ایمان و عمل صالح. نشان میدهد، اینو بارها گفتیم بزرگواران، هر نکته پلشت و زشتی رو که خداوند در قرآن میخواهد بگوید در قالب ظلم اشاره میکند، حتی شرک را، حتی کفر را. یعنی ان شرک و ظلم عظیم میشه در ساحت قرآن کریم. و اما من آمنه، مشخص میشه اون ظلم فقط صرفا ظلم اجتماعی نیست، ظلم اعتقادی از اون نوع ظلم هم هست. و اما اون کسی که ایمان آورد و عمل صالح انجام داد، برای چنین کسی جزاء حسنای الهی خواهد بود، تقدیر است و تشکر است و پاداش و مزد دنیوی در حد استعداد دنیا و پاداش خیر در جهان آخرت. جزاء حسنای او داده خواهد شد. و سنقول له من امرنا یسرا، اما اون کسی که بیاید و چنین عمل کند، با ایمان و با عمل صالح به صحنه بیاید، من ذوالقرنین با او در نهایت یسر و در نهایت آسانی، در نهایت خیر و برکت، در نهایت سماحت و سهولت برخورد خواهم کرد. خیلی لطیفه، دقت بفرمایید. ببینید، میگوید فرمود ذوالقرنین با یه جماعتی برخورد میکند که اینها انسانهای متفاوتی هستند. در میان اینها جماعت خشن و درشت ظالمی وجود داره که باید به اینها به شدت و با قوه قهریه مقابله کند. در میان اینها جماعتی هستند که نه، با اینها باید با یسر عمل بشه، با سهولت و آسانی عمل بشه. استعذار دارید، وقتی که نبی مکرم اسلام با تمام اون سالها، یعنی قریب 20-21 سال 21 سال ستیزه، جنگ و مقابله و نبرد رو سردمداران بزرگ شرک با پیامبر انجام دادن. حالا نبی مکرم نا فتحنا لک فتحا مبینا پا گذاردنش به سرزمین وحی. هنگامی که کار با آنجا کشید که رسول خدا با 16,000 سپاه وارد مکه شد، دیگه شاید در ذهن این مشرکان و قرشیان این بود که ممکن است در کوچه های مکه حمام خون بپا شود. 6 نفر رو، فقط 6 نفر رو رسول خدا فرمودن اینها اگر متعلقن به استار البیت، حتی اگر دستشون به پرده خانه بود، بزنید دستشون رو و جدا کنید و بکشیدشون. یعنی دستور قتل 6 نفر رو داد رسول خدا، فرمودن بقیه در امانند، بقیه مسئولیت جان دارند و حق ریختن هیچ خونی رو ندارید. یعنی کار به اونجا کشید که اون عفو عمومی پیامبر قوقاع خودش رو به پا کرد. هنگامی که ایستاد و گفت گمان میکنید که چه میکنیم به شما؟ گفتن ما تو رو برادر کریمی میدونیم، به جز کرامت است و متوقع نیستیم. اذهبوا و انتم الطلقاء لا تثریب علیکم الیوم. همان میگویم که یوسف به برادران گفت برید آزاد باشید. خانه ابو سفیان محل امن، مسجد الحرام محل امن، خانه سهیل ابن عمرو محل امن، اینا مأمن شماست، هیچ آسیبی و آفتی شما را تهدید نمی کند. سنقول له من امرنا یسرا. خیلی زیبا و لطیف چیدمان آیه خیلی دلنشینه. اون کسی که ایمان می آورد، عمل صالح انجام می دهد، ابتداعا تقدیر و تشکر، جزاء نیکوتر از عمل، و اونگاه سنقول له من امرنا یسرا، سماحت و سهولت رو اسباب و مقدمه برای رشد و برخورد بعدی قرار خواهیم داد. ثم اتبع سببا. باز مجدد خداوند می فرماید پس اتبع سببا، از امکانات و موقعیتی که خداوند به ذوالقرنین داده بود استفاده کرد. اینجا در قسمت اول که مشاهده فرمودید، به تعبیر ساده تر بگیم قرآن میگد این ذوالقرنین یه سیری دارد به سوی مغرب زمین، به سوی غرب میرود، به جایی که خورشید در اون چشمه های آب گرم، در آبگاه های گرم فرو میرفت. و در یه چنین منطقی این مواجهه رو کرد و این مطالبی که ملاحظه فرمودید مال یه سفر غربی بود به تعبیری. ثم اتبع سببا، اونگاه پیگیری میکند اسباب را، از امکاناتی که خداوند به دو داده است استفاده میکند. حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. این باره و این نوبت دوم سیر میکند و حرکت میکند تا میرسد به مطلع شمس، محل طلوع خورشید، یعنی به باختر میرسد، به خاور میرسد، به گونه ای به منطقه این که در قسمت شرقی است. یعنی یه سیر شرقی رو به سوی شرق، یه حرکتی رو میکند ذوالقرنه، تا میرسد به اونجا که وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، به جماعتی میرسد، به قومی میرسد که ما در قبال خورشید و تابش خورشید برای اینها ستر و پوششی قرار ندادیم. این هم بسیار یعنی زیبا عبارت، در عین این که خداوند برای مطلبی رو بازگو میکند، اون وجوه بلاغی و لطافت‌های ادبی هم ملاحظه میشه. اگر شما امکانات اونچنانی نداشتید، اگر شما بروج مشیدهی نداشتید در زندگیتون، اگر شرایطی نداشتید که بتونید و سرما و گرمای خودتون رو درون خانه های امنتون حفظ کنید، پس طبعا خورشید در طلوع و غروب بر شما میتابد و شما زیر تابش خورشیدید. اگر جماعتی بودن که تمدن پیچیدهی نداشتن و زندگی بدوی و سادهی داشتن، طبعا خورشید وقتی میتابد اینها زیر شعاع خورشیدن دیگه، اینها زیر سایه های امن خودشون به سر نمیبرند. فرمود به جماعتی رسید که اینها یه زندگی سادهی داشتن، اینها خیلی امکانات پیچیده اونچنانی در اختیارشون نبود و خورشید بر ایشان میتافت. یه احتمال. احتمال دومی هم که باز استفاده میکنیم، از خود لفظ دارم فعلا خدمت دوستان عرض میکنم، حالا بعض از روایاتی که از ناحیه زبات مقدسه محمد و آل محمد در اینجا داریم و قابل استناده، اینو انشاءالله در مرحله تطبیق بعدی خدمت عزیزان استفاده خواهیم کرد. احتمال دوم، احتمال اول، پس اینها امکاناتی ندارن که اینها رو حفظ کنند در قبال خورشید، یه تمدن ساده‌ای هستند، یه زندگی ساده‌ای دارن که این گونه زندگی میکنن. دو، نه، نظر به جغرافیای زندگی اینهاست. هنگامی که شما در پس یک کوهی زندگی می کنید، خورشید که می تابد ابتداهن گذار کند، بلند شود، سپس به شما بتابد. هنگامی که شما در یک منطقه جنگلی زندگی می کنید، خورشید یک مقداری می گذرد که از این جنگل فرا بیاد و بر شما بتابد. اما اگر شما در یک دشت و فلاتی زندگی بکنید، به مجرد اینکه اولین شعاع و طلیعه خورشید بیاید، بر شما می تابد. فرمود اینها به گونه ای بودند که بین اینها و خورشید حائل و ستری نبود، بلکه مستقیم بر اینها خورشید میتابید. این احتمال دوم هم در اینجا ممکنه باشه. بسیار خوب. کذالک وقد احطنا بما لدیه خبرا. داره خداوند بازگو میکند مطالب پیرامون ذوالقرنین رو بر زبان شریف نبی مکرم. در این لا بینابین میفهمد کذالک، این چنین، یعنی اینطور دقیق، اینطور که داریم توضیح میدیم در مورد این ذوالقرنینی که پرسیدید. و قد احطنا، ما احاطه داریم، به ما لده، به اون که در نزد او بود، اعمال او، رفتار او، امکانات او، وجود او، شخصیت او، از جهت اطلاعات عمیق و خبرویت، یعنی کاملا خداوند از جزئیات وجود او مطلع که طبیعی است، و از این خبر و از این احاطه و از این اطلاع پیامبر داریم تو رو خبر میکنیم و مطلع میکنیم. یعنی اون چه تو میگویی از اطلاعات تاریخی نمیگی، بلکه از آموزش الهی داری پیامبر این مطالب رو بازگو میکنی، از احاطه خداوندی است. فقط حتنا به ما لدیه خبرا. این شد چی؟ دو سفر. این ذوالقرنینی که خداوند داره معرفی میکنه، همان شخصیتی که سأتلو علیکم منها ذکرا، داره یه شمه ای از ذکر و یاد او را ذات حق بازگو میکنه. تا الان میبینیم که یه سفر غربی داشت، یه سفر شرقی. در سفر غربی با جماعتی برخورد کرد که در اینها ظالم و خشن و جبار بود. افرادی بودند که تربیت پذیر بودند، میشد با لطف اینها رو احسان، با محبت تغییر درشون ایجاد کرد و این رویه رو پیش گرفت و اثرگذاری خودش رو انجام داد. در سیر بعدی به شهر قامت با جماعتی برخورد کرد که اینها تمدن ساده تری داشتن نسبت به اون غربی ها و منطقه خاص جغرافیایی داشتند. این دو. ثم اتبع سببا، سیر بعدی رو مطرح میکند خداوند. اونگاه اتبع سببا، باز تبعیت سبب کرد، یعنی امکاناتش رو به کار گرفت. این عجب انسانی است این ذوالقرنه، یه انسان پویایی است، آرام نداره، این سونسو میزند، این تلاش زیادی داره از امکاناتی که داره، داره خوب استفاده میکند. ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین، تا رسید بین دو سد. کلمه سد با سین، با فتح با زم، سد سد، الحاجز به معنای مانع مستحکم، آنچه که بین دو چیز مانع می شود به معنای مانع مستحکم. اگر به شکل طبیعی باشد سد، اگر به شکل ساختن و صنایعی باشد سد، یعنی فرق فتح و ضمش، اگه طبیعیش میشه سد، اگر ساختنش میشه سد. نوعا این فرق رو در لغت لغویون داره، گاهی هم خیلی این فرق دیده نمیشه، اما به هر حال این معنا. فرمود حتی اذا بلغ بین السدین، رسید به یه جایی که از یه مسیری گذار میکرد که دو ارتفاع بلند، دو سد طبیعی، دو مانع و حاجب طبیعی در این منطقه دیده می شد. وجد من دونهما، در کنار این، در پایین این ارتفاعات بلند، قومی را دید، جماعتی را دید که لا یکادون یفقهون قولا. عبارت رو دقت کنید، جماعتی را دید که اینها لا یکادون یفقهون قولا. کاده از افعالی است که خیلی عجیب این فعل در لغت عرب، انهوی هاز العصر ماهی لفظتون جرافی لسان جرهمن و سمونی ازا ازهرد فی صورت نفی اثبتت و این اثبتت قامت مقام جهودی. این یه لغزه، یه معماست. اینه که خوندم در قالب این شعر شاعر عرب یه معما رو مطرح میکنه، میگه این چه لفظیه که اگر به شکل مثبت بیاید منفی است، اگر به شکل منفی بیاید مثبت است. این چیه؟ فعل کاده این خصوصیت رو داره. این فعل اگر بالا میاد یعنی منفی میشه مثبته، اگر مثبت بیاد این فعل معنیش منفیه. اگر بگن کاده یکادو، حالا یکادو یا لا یکادو، ذبحوها و ما کادو یفعلون، در مورد جریان بغیره بنی اسرائیل برخلین کار رو انجام دادن یا ندادن؟ انجام دادن. ولو قالب منفیس اما معنا مثبته. فرمود لا یکادون یفقهون قولا، اینها دیگه نزدیک بود که چیزی نفهمن، حرفی رو نفهمن. بالاخره میفهمیدن یا نه؟ میفهمیدن، اما فهمشون کم بود. این عبارت جالبیست، یعنی زیبایی های ادبی رو عجیب میبینه انسان. لا یکادون یفقهون قولا، اینها خیلی انسان های هوشمندی نبودن. اینها یه معنای عبارت این که خیلی اون ارتباط رو برقرار نمی کردند. لا یکادون یفقهون قولا. حالا همینطور که عرض کردم، آیا اینها یه انسانهای ساده تری از جهت فکری بودن، اون هوشمندی بالا رو نداشتن، یا نه ممکنه زبان ارتباطیشون زبان ارتباطی خیلی نزدیکی نبود؟ شاید اون معنای اول به احتمال اول مناسبتر با این لفظه، با این تعبیره، با کلمه فقه یفقهون قولا. قالو یا ذلقرنین، این جماعت گفتن جناب ذلقرنین، ان دقت بفرمایید، ان یعجوج و معجوج مفسدون فی الارض، فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا و بينهم صدا. جناب ذلقرنین، این یعجوج و معجوج اینها مفسدون فی الارض، اینها عجب فساد و تباهی ایجاد میکنند برای ما، آیا ممکن است هم نجعل ما قرار بدیم برای تو، امکاناتی در اختیارت بدیم، برای تو خرجی قرار بدیم؟ خرج، خراج به اون مجموعه اموالی که منتقل میشه. هم نجعل لک خرجن، ما تأمین اعتبار کنیم، بودجه بدیم ما به جناب عالی، الا ان تجعل بیننا و بینهم صدا. ما پول داریم، امکانات داریم، اما قدرت اجرایی نداریم، طرح نداریم، فکر نداریم، اما سرمایه داریم. پول از ما، کار از شما. برای ما ممکنه شما بین این دو ارتفاعی که اینجا هست، این راه و این معبری که وجود داره، شما اینو برای ما ببندید که اینها بر ما حمله نکنن و اینها فرود نیاید از اینجا و یه امنیتی برای ما ایجاد کنید، یه سد و استحکامات نظامی برای ما اینجا بزنید که ما در پس اون به نوعی به سهولت زندگی کنیم. بینهما سدن، آن میشه بیننا و بینهم سدن. ان یعجوج و معجوج، فعلا دور اول داریم میگیم. کلمه یعجوج و معجوج رو بعض از لغویون عرب دوست دارن، خب بالاخره این بوده است دیگه، گروهی حساسیتی داشتن از لغویون عرب و شاید حساسیت هم نداره، اطلاعشون این بوده است، مایل بودن که تمام لغاتی که در قرآن وجود دارد حتما یه ریشه عربی براش مطرح کنن. ما اینکه رو بارها عرض کردیم خدمت دوستان، اسم هنگامی که منتقل میشه به هر زبانی ترجمه نمیشه عزیز من. یعنی شما که نمیاید ابراهیم رو ترجمه کنید در یه زمان دیگه که به کار میبرید در یه زبان دیگه. شما از فارسی اسم حضرت علی هر چه است، وقتی تو انگلیسی میخوان شما رو صدا بزنن اسمتون رو ترجمه میکنن، نه همون اسم شما رو میگن دیگه. شما یه اسم انگلیسی رو وقتی میخواد تو فارسی بگید ترجمه که نمیکنید دیگه. اعلام، اسمها ترجمه نمیشن. بعض از واژگان در قرآن وجود دارد که اینا علمن، اسمن، اینا که نباید ترجمه بشه، ریشه عربی نداره اینها. بعض از واژگان در قرآن وجود دارد اسامی مکانه، اینا که نباید ترجمه بشه، ریشه عربی نداره. بعض از واژگان در قرآن وجود داره که در فرهنگ عربی این مطالب وجود نداشته اصلا و خداوند میخواد بگه، با فهم عرب نیست، با فهم تمدنهای دیگه است. ذات باری تعالی اونها رو به کار میبرد. قسطاس نداره عرب، این قسطاس یه واژه‌ای است که ریشه رومی داره. تنور نداره عرب، این یه ریشه ایست که باید از فارسی گرفته بشه. فردوس نداره عرب، این یه ویژه ایست که از فارسی گرفته میشه. اون پردیس و عرض به خدمت اون جایگاه زیبای اونچنانی نیست تو عرب، تو فرهنگ عرب نبود، از فارسی گرفته میشه. استبرق از فارسی گرفته میشه و خیلی واژگان این چنینی. حالا اونها یه حساسیتی بعضی ها داشتن به دلیل اونی، بعضی همی حساسیتی تو ذهنشون میاد که نکنه اگر واژه غیر عربی در قرآن باشد به لسان عربی مبین خدشه‌ای وارد بشه که این قرآن به زبان عربی است، چرا واژگان غیر عربی؟ اینو در اصطلاح امروز زبانشناسی میگیم واژگان دخیل. هیچ چیزی نیست اصلا. آنچه در این کلام وجود دارد سبک و سیاق آن، ساختار اون، صرف اون، نحو اون، دستور زبان اون مطابق دستور زبان عربی است. حالا تو هزاران واژه‌ای که در قرآن وجود داره اگر چند تا واژه اسم یا نشانه های این چنینی غیر عربی باشه هیچ اصلا ربطی نداره، مدخلیتی نداره به عربی بودن و به لسان عربی. گاهی مثال زدم حتی همینجا خدمت دوستان عزیز، شما بالاخره یکی از شاهکارهای بزرگ زبان پارسی رو که مطرح میکنی که در دنیا هم پذیرفته شده، گلستان شیخ عجل سعدی شیراز است. بسم الله الرحمن الرحیم، دیباچه رو که باز میکنید منت حرف اولی که میبینید فارسی یا عربی است؟ عربی. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت و به شکر رندرش مزید نعمت، هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات است، پس در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. شد چند تا؟ تا اینجا 18 تا. چند خط؟ شاهکار ادب فارسی 10 خطش نخوندم من، 18 تا واژه عربی داره. این مشکلیه. کسی میگه گلستان فارسی نیست؟ نه. چرا؟ چون ساختارش، گرامرش، دستور زبانش چیه؟ دقیقاً فارسی است. دقیقاً فارسی است. مطابق دستور زبان فارسی گفته شده، نه مطابق دستور زبان عربی. نه گفته است که جا از زیدون، گفته است علی آمد. فاعل مقدم شده، فعل مقدم نشده مانند دستور زبان عرب و اون قواعد وجود نداره. اینجا هم قصه این است. گروهی مایلن که بگوین یعجوج و معجوج این ریشه عربی داره، از ماده عجمیاد. عجیج اون زبانهای بالای آتش که خیلی میپره بالا، به اونها میگن عجیج و نار. یعجوج و معجوج یه جماعت چی بودن؟ آتش پاره. اینا یه جماعت آتشین مزاج، یه جماعت اینچنینی شعله کش. اینها یه گروه اینچنینی بودند که جماعت تندی بودند و به نوعی آتش افروز بودند. مثلا انما یعجوج و معجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا الا ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير. خیلی لطیف اینجا نشان میدهد این دیدگاه این انسان رو و این ذوالقرنین رو. قال گفت ما مکننی فیه ربی، شما میخواد به ما امکانات بدی؟ برو این دام بر مرغی دگرمه که انوا را بلند است آشیانه. ذهن انسان میره سراغ سلیمان، هدایا رو فرستادن برای سلیمان، گفتن این چیزایی براش بفرستیم ببینیم چی میگه. اگر همه کس را دندان به ترشی کند شود به جز قاضی که دندان او به شیرینی کند شود، اگر این طالب دنیا باشد هدایای ما رو میگیره دیگه، بالاخره جور دیگه میشه بس. اما اگر نه، مشخص میشه هدفش چیز دیگریست، نمیشه خریدش، قابل خرید و فروش نیست. جناب ذوالقرنین ما به شما امکاناتی بدیم، امکانات تو مال خود. گفت ما مکننی فیه ربی، آنچه خداوند به من مکنت داده است خیرون، برای من شایسته تر است. نه، من از شما امکاناتتون نمیخوام، اما فعینونی به قوه، بیایید منو اعانت کنید. ذوالقرنین چی میکنه؟ استعانت از اینها میکنه. شما بیایید بازوی من باشید، نیروی کار باشید، بیایید در اجرا به من کمک کنید، مشارکت اجرایی داشته باشیم با هم، این پروژه رو با مشارکت هم اجرا کنیم. فعینونی به قوه. قوه یعنی نیرو، امکانات. نیرو، قوه، امکانات. اینو ما به کار زیاد به کار میبریم این واژه رو دیگه. فعینونی به قوه، امکانات در اختیار من قرار بده، یعنی نیروی انسانی به تعبیر خودمون، بیایید کمک کنید در این جهت به قوه. این کار رو انجام بدید، اجعل بینکم و بینهم ردما، من خواسته شما رو عملی میکنم، بین شما و بین اونها ردم. ردم حجاب زخم، یعنی یه مانع قوی جدی بین شما و اونها ایجاد میکنم. حالا از اینجا آتونی زبر الحدید، امکاناتی که ما نیاز داریم این اقلام نیست برای ساختن این استحکامات و سدی که نیاز داریم، یه مقداری نیاز به آهن داریم. آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارن قال انفخوا حتی اذا جعله نارن. بعد آتونی افرق علیه قطرا، یه مقداری آهن میخواییم، یه مقداری امکانات حرارتی نیاز داریم، یه مقداری مس گداخته میخواییم. یه شروع کرد لیست اقلامی که در این پروژه نیاز داره، عرض به خدمتون جناب ذوالقرنین مطرح کرد برای ساختن این استحکامی که بناست اجرا کنند. بخش دیگری از آیات تا پایان اون چه خداوند سبحان بازگو میکنه موند و اصل بررسی و تطبیق هم موند خدمت دوستان عزیز. چه حالا این ذوالقرنین با تمام این ویژگی ها، با تمام این خصوصیات، دیگه حالا اگر بنا باشه که مقداری بیشتر به شخصیت او آشنا بشیم، انشاءالله این قسمت رو میگذاریم محضرم بارا که دوستان تتمیم این آیات، تکمیل اینها و یه مرور کلی بیشتر و انطباق رو فردا شب محضرم بارا که دوستان عزیز پیگیری خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید.